مستقلتر با این موضوعی که فهمیدید بخوام صحبت بکنم. ببینید ما متاسفانه زائقه‌ای که رسانه‌های مرسوم واسه بچه‌های ما ساختن، زائقه هنری که ساختن، متاسفانه زائقه خوبی نیست و ربطی هم بین بچه‌های مثلا متدعیه و مذهبیمون و غیر مذهبی ها خیلی وجود نداره تو این زمینه. یا حتی مثلا بگیم این خانواده خانواده فرهنگیه یا خانواده مثلا سطح فرهنگیش پایین هستش، خیلی نداره. زائقه نامطلوبی هستش.
یکم شاخصه های اینو اگه باز کنید
ببینید، مثلا یه سریالی میاد به نام زخم کاری، همه ی بچه های ما زخم کاری رو دیدند. چرا؟ برای اینکه جست جواد عزتی رو اونجوری که داره سیگار میکشه و مثلا فوت میکنه بیرون خیلی دوست دارن. چرا؟ واسه اینکه مشابه اینو تو 10 تا 20 تا فیلم دیگه شاخص مثلا سینما، چه فیلم های ایرانی چه فیلم های خارجی دیدن و این جسته براشون خیلی جذاب و بچه ها فکر میکنن که تنها راه هنرمند شدن اینه و از اون ور ما نتونستیم جست های جذاب دیگری واسه این بچه ها ایجاد بکنیم. هنرمندن دیگه. مثلا نمیدونم حاج کاظم آژانس شیشه ای هیچ وقت جستش واسه این بچه ها جست جذابی نبوده، به هر دلیلی، یا اون جست جذاب نبوده یا ما نتونستیم اون جست رو درست به بچه ها منتقل بکنیم، ولی جست سیگار کشیدن جواد عزتی واسه این بچه ها جذابه. من به نظرم یکی از مهمترین ایراداتی که ما تو فضای رسانه ای داریم زائقه سازی درست واسه بچه هاست. واقعش هم اینطور نیست که به نظرم بچه ها خیلی گارد داشته باشن در مقابل زائقه سازی های درست. لاغر بچه های این سن و سال نداره. حالا شاید بزرگترهای هنر و سینما این گارد رو داشته باشن، درگیر فضای روشن فکری باشن، ولی بچه های ندارن. وقتی چند جمله چند کلمه باشون صحبت میکنیم، مثلا عرض میکنم و سر کلاس من بعضی وقتا با ربط و بی ربط از بعضی از هنرمندها تو عرصه‌های مختلف مثلا نام میبرم، میگم بچه‌ها اینا رو اسمشون شنیدید؟ خیلی شانس اسمش هم نشنیدن. مثلا حسین علیزاده به عنوان یک موسیقیدان و یک آهنگساز شاخص ایرانی، شما از نوجوان‌های این نسل ما بپرس که چند تاشون مثلا اسم حسین علیزاده رو شنیدن. نمیدونم فلان کارگردان فلان مثلا. به نظرم یه بخش جدی ایراد به خود ما هاست که اینها رو درست اصلا معرفی نکردیم، ولی میگم در حد اقل ها یعنی یه نگرانی همیشه داشتیم که این نگرانی هم به نظرم یه پیشینه ای داره دیگه. یعنی کلا ما این حرف رو نمیدم چقدر به در ضرب شدن میخوره، ببین ما چون جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم احساس میکنیم یه مقداری هم خب مجموعی از عوامل دست به دست هم داده که مردم تا از یه چیزی ناراحت میشن، ای بابا مملکت درست کردید و فلان و بیسان اینجور حرفا. خیلی وقتا خیلی از حرفای حق خودمونم نمیگیم، قورتش میدیم و این بده. یعنی مثلا من معلم فکر میکنم که برم سر کلاس، مثلا حتی من معلم مثلا روحانی ها فکر میکنم مثلا اینکه با بچه ها ارتباط بگیرم باید برم سر کلاس، بچه ها چند تا آهنگ مثلا تتر رو گوش دادید مثلا اونا بگم فلان میزار، بعد هیچ وقت حرف حسابی نمیزنم سر کلاس. نگرانی این رو دارم که نه نوجوان نسل امروز دهه 80 های ما فلان میسن اینجور حرفا با این حرفا گارد دارن، در حالی که واقعا اینطور نیست. از اون ور وقتی میخوایم بشینیم مسئله های نوجوانی دهه 80 ها رو لیست بکنیم، میایم مسئله مثلا اولمون مثلا میشه نه استریمرها، مسئله دوم مثلا میشه نه رپرها، مسئله سوم میشه کی‌پاپ مثلا. نمیگم اینا مسئله های نوجوانی نیستا، ولی خود ما داریم به اینها ضریب میدیم. یعنی وقتی میشینیم صحبت میکنیم خب بچه ها چند تا از شما مثلا آهنگ های کره گوش میدید، بعد مثلا بچه ها میگن 20 تا. خب باشه 20 تا، چرا میگم 20 تا؟ واسه اینکه هیچ کدومشون جایگزینی کسی بهشون معرفی نکرده و همیشه هم این نگرانی رو داریم که نه ببین مثلا من اگر که بیام بگم مثلا حسین علیزاده، بیام بگم کارن همایون فر، میگن نه این موسیقی های پیرمردی چیه؟ واقعا اینطور نیست. یعنی ما یه چیزی که اینجا داریم یه اصطلاحی داریم میگیم مواجهه و ملاقات با اثر هنری. خیلی وقتا بشینیم اثر هنری خوب ببینیم، بشینیم با بچه‌ها بشینیم با هم این موسیقی خوب گوش بدیم، واقعا به معنی دقیق کلمه موسیقی گوش بدیم، یعنی بشینیم ساکت با یه اسپیکرهای خیلی خوب مثلا که کیفیت
داره، همچین برنامه‌ای
دارن. آره ملاقات با اثر هنری داریم ما. یعنی میشینیم با بچه‌ها بعضی وقتا فیلم میبینیم، فیلم خوب میبینیم، موسیقی خوب گوش میدیم، نمیدونم میریم مثلا یه موزه‌ای، یه گالری، یه جایی ملاقات با یه اثر هنری، بعضی از شخصیت‌های هنری رو اصلا میاریم یا بچه‌ها رو میبریم ببین، همین دیدن اینها واقعا، یعنی خیلی میگم من خودم واقعیتش قبلا فکر نمی‌کردم که بچه‌ها اینقدر گاردشون باز باشه در مقابله، یعنی وقتی طرف میبینه حرف جدی تخصصی داره میزنه این آدم و شروع هم نمی‌کنه از اولش بگه خب پسرم تو اول بگو ببینم مثلا کفن میگه چند تیکت، اگه تونستی درست بگی من هنرمو به تو یاد میدم، نه حرف جدی داره میزنه، کاری هم نداره که تو مدل مو چیه، مدل ریشه چیه، به این کارات کاری نداره، حرف تخصصی میزنه، ولی آدم حسابیه، مؤمن متدینه، از فرهنگ سر در میاره، از هنر سر در میاره. وقتی با آدم حسابی بچه‌ها طرف میشن واقعا جدی میشن، یعنی اصلا اینطوری تو بعضی از مواجهات واقعا ببینید ما اینجا حالا حرفا پراکنده است ببخشید، این حالا خصوصا ما چون با بچه های نوجوان طرف هستیم فکر میکنیم که همش مثلا من با بچه هایی که صحبت میکنم باید بگم بچه ها ببینید میزانسن اینطور هست، دکوپاژ این هست، لوکیشن اینطور هست، پارتنر اون بازیگر در فیلم، فکر میکنم همش باید این حرفا بزنم، در حالی که بعضی وقتها آدم ها نیازهایی دارن تو حوزه غیر از حوزه تخصصی خودشون. مگه بچه های فنی مهندسی دوست دارن صبح تا غروب مثلا بچه هایی که مثلا مکانیک میخونن دوست دارن صبح تا غروب صحبت از ماشین باشون بکنن؟ نه، خیلی وقتا خیلی از میاد خیلی وقتا دوست دارن اصلا خودشون ول بکنن، حرفای دیگه ای بزنن، حرفای به درد بخور رفاقتی بزنن، صمیمانه بزنن. ما اینجا یکی از نگرانی‌هایی که همیشه داشتیم این بودش که آقا مثلا تو حوزه مواسع اخلاقی این چیزی که مثلا قدما به ما گفتن که آقا نمیدونم حلکم الله سلام و حکیمون یور شده و یه استاد اخلاق داشته باشید، نوجوان نسل امروز که دیگه استاد اخلاق نمیفهمه، من باید بیام مثلا نمیدونم فیلم به بچه‌ها یاد بدم بعد یه پاورپوینت پخش بکنم بعد خودمو بکشم لابلای اینها تو چهار تا لایه پنهانی یه حرف اخلاقی بزنم. اگه مثلا یه پیر دنیا دیده ای رو بیارم با این بچه‌ها مثلا میگم حاج آجاودان مثلا مگه این بچه‌ها حرف آجاودان میشینن؟ ولی واقعا اینطور نبود. ما یکی از اساتید رو دعوت کردیم از شاگردان نزدیک مرحوم شیخ عباس صفایی مرحوم انسان با همون ادبیات مرحوم انسان پدرانه و واقعا من خودم فکر نمی‌کردم بچه‌ها یک ساعت میخ خوب صحبتایشون رو گوش میدادن، بعدش خود بچه‌ها ما گفتن آقا میشه هفته دیگه، اصلا ایشون نه کارش هنر بود نه کارش رسانه بود، واقعا پدرانه با بچه‌ها گفتگو کرد. یعنی میخوام بگم بعضی از نیازهای بچه‌ها رو ما هی خودمون قورت میدیم حرفمون رو که نگرانیم که بچه‌ها پس بدن، در حالی که واقعا خیلی وقتا اینطور نیست. ما ذائقه سازی درست اگر که واسه بچه‌ها داشته باشیم به نظر من خیلی از حوزه ها.
خب الان شما برای ذائقه سازی دو تا ایده دادید، یکیش ملاقات با اثر هنریه، یکی هم ملاقات با آدم حسابیه. این من دو تا ایده از صحبت شما در آوردم. میگید یه برنامه بذارید به اسم ملاقات با اثر هنری.
بله.
خب این گذاشتن این برنامه چه مقدماتی داره؟ کی باید این برنامه رو بذاره؟ آیا ما الان مرجعی برای مثلا طراحی همچین برنامه‌ای داریم؟ استانداردش چقدره؟ چند ساعت در روز باید بذاریم؟ چند هفته باید حتما تو مدرسه باشه؟ تو خونه هم میشه گذاشت؟ میشه اینو با یه قراره مثلا نوجوانانه تبدیل کنی؟ یعنی این رویداده مثلا ملاقات با اثر هنری که حالا شما میگید تنوع هم داره، یه فیلم، موزه است، موسیقی، احتمالاً شما انیمیشن و شاید حالا شکل دیگه هم داشته باشه، مثلا بازدید از یک ساختمونه، مثلا خود اثر معماری،
مثلا معماری
ایناست. راجب این هم صحبت کنید که مثلا به نظرتون چه حالا فوتای کوزه‌گریش چی هست؟ چون تو عملیاتش نشاط خوب از خاطراتتون هم بگید خوبه. مثلا چه جوری اجراش کردید؟ آیا استاد جلسه بوده یا نبوده؟ بچه‌ها خودشون قبلا دیدن میام هم راجبش صحبت می‌کنن یا اصلا همونجا مثلا غافلگیر میشن؟ میدونن قرار راجب چی مثلا چی رو ببینن یا سیر داره مثلا به قولش مثلا سیر موضوعی مثلا آثار فلان چیزی می‌خوام با هم ببینیم جلسه جلسه یا تک اثر باید باشه؟ اینا همه در واقع ضوابط اجرایی که تو تجربه شما وجود داره، یکم اینا رو اگر باز بکنید.
ببینید من واقعیتش خودم عمیقا به این اعتقاد دارم که ذائقه سازی اثر فوق العاده ای داره. ذائقه سازی به این معنا که فرصت هایی رو ایجاد بکنه که قبلا بچه ها تجربه نکردند اصلا، ولی خب طبیعتا اگر که تو مرحله اول بخواد بچه‌ها تجربیاتی رو به عنوان پیشنهاد اولیه بهشون مطرح بکنی که اصلا شناختی ازش ندارند، طبیعتا ممکنه پس بزنن. اینکه بچه‌ها آیا میدونید که مثلا نمیدونم اگر بریم رو کره مریخ مثلا چه اتفاقی براتون میفته، چون هیچ تجربه تو این زمینه نداشته، ممکنه بگم نه خیلی برام جذاب نیست. ولی تو گام اول مثلا بخش قابل توجهی از بچه‌های ما علاقه‌مند به فضای موسیقی هستن. بچه قابل تقریبا میتونیم بگیم همه بچه هایی، حتی بچه های قشر مذهبی ما هم به هر حال با انواعی از موسیقی چیز دارن. ما کاری که کردیم این بودش که علاقه به موسیقی داری تو همین حوزه‌ای که شما علاقه داری، یعنی مثلا خیلی مثلا تاس دوست ندارن خیلی ها. من نمیتونم، هرچند که به نظر من تاس به عنوان یک هنره فاخر و اصیل بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، حتی بسیار به شخص
تربیتی حتی بزاره.
حتی تاثیر تربیتی
داشته باشه، کاشته تربیتی جدی میتونه داشته
باشه. بله بله. ولی خب حالا متاسفانه الان جامعه ما، حتی جامعه هنری ما، یه قشر فرهیختگانیش فقط اهل تئاتر هستن. لذا تو مرحله اول هم به بچه ها بگم بچه ها بریم ما هم تئاتر ببینیم، شاید براشون جذاب نباشه، ولی با بچه ها بشینیم موسیقی گوش بدیم جذابه. لذا
همینجوری مثلا پیشنهاد میدم تئاتر که قابل توصیه باشه خیلی کمتر از موسیقی قابل توصیه است احتمالاً. یعنی
آره این هم هست،
بازارش هم حالا با نگاه تربیتی وقتی بهش نگاه می‌کنی بازار تئاتر تربیتی قابل توصیه خیلی خیلی کوچیک‌تر از بازار علاقه موسیقی قابل تحمل یا قابل اصلا استفاده است.
حتی تئاترها و نمایش‌هایی هم که تو این سال‌ها مرسوم شده و پر مخاطب هست خیلی به اون معنای دقیق کلمه تئاتر نیست. یعنی از مدیاهای مختلف استفاده کردن، هواپیما بیار، تانک ببر، آهنگ فلان پخش کن، صدای انفجار.
اصطلاحی هم روش میاد چیه؟ میگه بجه اینا رو بجه بجه تئاتر چیز دیگه میگه.
آره یه چیز دیگه میگه.
آره اصطلاحی دیگه داره که اصلا یعنی برای همون جوره هیجان، چون احساس میکنم تئاتر خیلی هیجانش کمه.
آره.
ولی که هیجان اضافه بشه نور و ابعاد و اندازه و جلوه‌های ویژه صوتی و تصویری و
اندازه‌اش. یعنی خیلی باز به قول شما آثار تئاتری که مطلوب هم
میشه. لازمه که خب ما تجربه جدی تئاتر رو تو حوزه درمانی، تو حوزه تربیتی داریم میبینیم، مثلا حتی تو حوزه های حتی بزهکاران و نه کودکان و نه کاران اصلاح تربیت و بچه های داره آسیب های دارد اخلاقی رفتار، اینها تئاتر درمانی اصلا یک کار خیلی جدی نداده تماشاش، حتی وادار شدن به اینکه خودش جایی چی بذاره، یعنی کاربرد جدی روانشناسی داره تئاتر تو همه دنیا. تو ایران داره استفاده میشه، من نمونهایشو دیدم که در واقع کاملا مثلا توی بازی مثلا دو سه ماهه‌ای اختلالات عجیب غریب روانی رو حل میکنه. این در واقع علاقمندی به هنر تئاتر نداره، کاری که اون بازیگر، کاری که اون عامل داخل تئاتر داره با روح خودش انجام میده و حالا میام بالا به تعبیر دینی شاید نشه استفاده، مثلا یه جور تزکیه روحی یا یه جور و تخلیه هیجانات رو تو تئاتر اتفاق میفته، ولی زاهد بچا به خاطر هیجان کمش نمیرسه راهش، ولی موسیقی رو میره.
ولی موسیقی رو میره. یا ببینید مثلا نمایش عروسکی، نمایش عروسکی بسیار چیز جذابی هستش، ولی خب تو گام اول به نظرم خیلی مطلوب نیست.
برای دبیرستانیه دیگه.
واسه دبیرستان، حتی واسه بزرگسالها. حتی واسه بزرگسال.
من فقط تو گام اول برای دبیرستانیه ولی جذابه. مثلا یه پدری یا مادری تو خونه واسه بچه 7 ساله، 6 سالش مثلا بخواد چیکونه؟ احتمالاً برای اون جذابه.
ببینید همین الان ما تو خیابون داریم رد میشیم جلوی رستوران، یه عروسک میاد جلومون. عددم میاد واسه خود ما بزرگسالا جذاب. دوست داریم بریم مثلا یه دستی بکشیم به کلش، یه دستی باهاش
بریم. مثال خوبی داری، مثلا تو ذهنمون نبود که اینم یکی از شاخه‌های
نمایش عروسکی واقعا. ولی خب میگم تو گام بچه‌ها نمایش عروسکی دوست دارید با هم بریم ببینیم؟ نه. ولی خب گام به گام، یعنی من از در واقع مطلوب مخاطب پیش بیام، فیلم خوب بشینیم با بچه‌ها ببینیم، یا اینکه بالاتر از همه اینها، باز همه اینها ما باید بنشینیم در واقع اون محصول رو بیاریم تو فضای خودمون. این که رفتن به اون محیط ها، به قول شما رفتن به اون لوکیشن، بریم یه مسجدی از معماری مسجد استفاده بکنیم، بریم یه گالری آثار هنری رو ببینیم، حتی بریم تو بعضی از مجموعه ها آدم ها رو ببینیم. آدم ها در واقع تأثیرات بسیار زیاد رو بچه ها، همین دیدن آدم ها، یعنی مثلا یه مجموعه هنری هستش، مثلا دارم برش کنم، این کار رو نکردیم ولی باسه من یکی از مطلوب هم هستش که مثلا این مجموعه عمار حسینی هنر رو یه روز بریم اونجا، بچه های دیدنی دارن اونجا، بریم طبقه پایین اونجا معارض شهبازی رو ببینیم، بچه ها پنج دقیقه معارض شهبازی حرف بزنن، گپ بزنن، چیکار میکنی تنز برازی چی؟ میگه آره ببین این گوشه مثلا یه جای درست کردم، یه بشکه گذاشتم اینجا، لیچار مثلا اینجا میشتم زد میکنم، ای مثلا لیچار اینه. بعد بریم مثلا طبقه همکفش، میدونم حماده با مروت با مثلا امیر داساگر نشستن دارن مثلا منطقه پرواز محمود دو رو میبینن. مواجهه با محیط های کار هنری، آدم هایی که دارن کار هنری انجام میدن، مواجهه کاملا مستقیم و به شیوه کاملا گپ گفتی.
این الان اثر تو زاهر سازی بچه‌ها داره، یعنی بچه‌ها
بسیار
و احتمالا مثلا واسه حضور توی پشت صحنه مثلا یه برنامه تلویزیونی یا مثلا یه فیلم سینما اینها هم همین
قطعا تاثیر گذاره. یعنی شما یه بار ببرید بچه‌ها با مروت نجات و داساگر رو ببینن، اگر که 10 بار تلویزیون منطقه پرواز ممنوع رو پخش کرده، 11مین بار همه هم دیده باشن میگن عین همون فیلم است که رفتیم با سرجی. میگم اینها به نظرم حتی فقط محدود به نوجوان هم نمیشه، واسه ما که بزرگسال هم هستیم. آقا ما یه رفیق هم میبینیم تو 22 بهمن موجود رفته ازش داره گزارش میگیره، هیچ کنم از این گزارش ها ما نگارم کنم، چون حرفه کلیه دیگه. نظر شما چیه در مورد راهپیمایی؟ بله راهپیمایی خیلی خوب است، ما باید بیاییم فلان، ولی میشیم ساعتی اون رفیق رو گوش میدیم چون توی محیط واقعی اون رو دیدیم.
یعنی شما میخواید هدفی که از مواجهه با محیط کار هنری بسه هم تغییر ظاهره هست، چون میام اگه مثال بزنم به بحث منحرفی هم گفتم حضور پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی، حالا هر برنامه تلویزیونی، این توی تغییر ظاهره بچه‌ها اثری نداره. میگید اگه اون برنامه تلویزیونی اونی باشه که قراره بچه‌ها ازش خوششون بیاد، حالا برن بله پشت صحنه اش این اثر داره.
بله
به طور مطلق نیست. شما تو سواد رسانی به طور مطلق اینو توصیه می‌کنی به خاطر اینکه بچه‌ها بتونن در واقع این اون دیوار شیشه‌ای رو بشکنن که میگم اینا فیلمه، یعنی بتونن اون نگاه انتقادیشون و نگاه غیر متورشون تو رسانه رو فهم کنن. میگم پشت صحنه هر برنامه تلویزیونی بود یه دفعه برو اونجا
که بدون فیلم،
اینا فیلم فنره، این واقعی نیست. این که تو میچرخ خوشحال هستن، خوشحال نیستن، از تو تا الان گشنه بودن، چه دارن ادا در میارن. یعنی من که جل متوری بچه‌ها رو توی آثار هنری و رسانه‌ای بگیریم، این توصیه رو به طور کلی می‌کنیم که آقا کلا دیدن پشت صحنه و اصلا مواجهه با این آدما غیر از اون قاب مثلا تنظیم شده سینمایی حتما برای شما ایجاد خودآگاهی می‌کنه، تو انتخاب آگاهانه تو رو از اون انفعال، تو رو از اون بیهوشی در هنگام در مواجهه با تبلیغات به خودآگاهی می‌رسه. میگه آها این فیلم هست که نه که بخواییم خراب کنیم، یا بخواییم انتخاب کنیم، یا آنی همونی که زحمت کشیدن. یعنی با این نگاه دار شما الان دارید میگید برای تغییر ذائقه خوبه که حالا اون خوباشو برن ببینن، یعنی برن یه جوری دوست بشن، یه جوری آشنای بیرون از رسانه بشن با تولید کنندگان و با آثار هنری.
هر چند که حالا اون کاری هم که شما سواد رسانه میکنید، من معتقدم که یه ذره زهرشو میگیره، ولی اینطور نیستش که کامل بی اثرش بکنه.
درست.
یعنی اینکه همه ما ها میدونیم که مثلا این تیره که داره میزنه به این آدمه و داره میکشندهش این فیلمه، ما آدم بزرگا میدونیم، ولی میشینیم پای فیلمه گریه میکنیم. یعنی باز هم رسانه اثرش رو میگذاره رو ما، تازه اقلا نمیدونم اهل فکر اهل اندیشه آدمایی که به هر حال فیلم، یعنی رسانه کلا کارش این هستش که شما هر چقدر هم به فضای واقعی نزدیکش بکنی میگی ببین این شیشه است، این نور داره رد میشه، این واقعیت خارجی نداره، بازیه. ولی خب تو بچه ها بله تأثیراتش بیشتره، ولی تو بزرگ سال
خب حالا داریم راجع به فوتای کوزه‌گری ملاقات با اثر هنری صحبت میکنیم. میگید که بچه ها رو ببریم با اثر هنری آشنا بشن که درش زمینه مثلا آشنایی قبلی یا هیجان اولیه یا مثلا طلبی دارن. خب حالا سوال اینه قبلش توضیح بدیم چیه یه مواجهه مثلا چی میگم شگفتانه بشن باش، یا همراه با یه استادی برن ببینن، یا نه خیلی خامی بچه ببینید بعد بیم هم صحبت کنیم چه جوری به نظرتون بازدهیش بالاتر؟
نه به نظرم خب صرف چون بچه ها ذائقه سازیه دیگه، بچه ها چون تجربه پیشینی ندارن غالبا مواجهه به قول شما شگفتانه و سورپرایز کردن بچه ها تو این فضا شاید خیلی تاثیرگذار نباشه، واسه اینکه اصلا ما بنا نداریم خیلی بچه ها رو هیجان زده بکنیم. یعنی خود این موضوع مهم هستش که ما بر مبنای یک تفکر عقلانی میخوایم با یک اثر هنری مواجه بشیم، نه اینکه دوره هیجان زده بشیم بریم مثلا یک اثر هنری که صرفا واسه ما هیجان انگیز هستش رو ببینیم. لذا طبیعتا همراهی استاد پیش زمینه یک قدری توضیح در مورد اون اثر هنری مزیت نسبیش نسبت به آثار دیگه و در نهایت هم مواجهه مستقیم با اون اثر. طبیعتاً خب مثلا مقایسه مثلا میگیم که فلان موسیقی مثلا موسیقی اصیل و به در بخور و تأثیر گذاری، یا فلان موسیقی دیگه هم که مثلا زائقه جاری شما هستش هست. شاخص ها اینها رو قبلش مثلا میشه نشست بررسی کرد آدم هاشو فلان و بیسار اونجور چیزها، بعدش مواجهه مستقیم داشته باشیم.
بعد از مواجهه مستقیم چطور؟ برای بعد از اون مثلا جلسه گفتگو نقد بررسی یا اینکه بچه بخوان یه کاری انجام بدن؟
ببینید میگم واقعیتش ما خودمون اینها تجربیات جاریمون هستش، خیلی اینها رو یعنی مثلا خود این آره میتونه یه
سمبل نقد نیست بیا مثلا یه کاری بکنه.
آره ببین مثلا یه کاری کردیم چند سال پیش اینجا، اون موقع این فیلم به وقت شام آقای آتمی که تازه اومده بود با بچه‌ها نشستیم به وقت شام رو دیدیم، بعد همه بچه‌ها یه یادداشت مثلا نیم صفحه‌ای نوشتن، همه اینا رو جمع کردیم فرستادیم واسه ابراهیم آتمی کیا، همه یادداشت رو یادداشت‌هایی هم بودش که بعضا یادداشت حرفه‌ای هم نبودا،
اصلا دانش آموزی دیگه،
ولی اینکه بچه‌ها یه احساس هویتی می‌کردن که ما در مورد فیلم آقای آتمی کیا نقد نوشتیم و این نقد رسیده به دست آقای آتمی کیا. حالا واقعیتش اینه که بعدش هم بازخوردهاشو نگرفتیم که حالا آتمی کیا مثلا نظرش چی بوده، ولی می‌دونیم که رسید به دستش. ولی حالا اینکه آره اینکه بچه‌ها بعدش مثلا یه کنشی داشته باشن، یک واکنشی در واقع داشته باشن نسبت به اون اثر هنری، آره خود این می‌تونه یه قدری تأثیرش رو بیشتر بکنه.
این واکنش حالا الان شما طبیعتاً چون اثری خوبی رو انتخاب کردین که زار سازی کنه فلان، طبیعتاً واکنش مثبتیه، ولی اگر واکنش منفی باشه یعنی مواجهه بچه‌ها با مثلا محتوای بد رو که شما هیچ‌وقت انجام نمیدید، ولی واکنش نشون دادن به یک مثلا محتوای بد یا ضعیف یا فلان، اینم به نظرتون مثلا تو چارچوب کار تربیتی میگنجه؟ چون از اون کار حساساست دیگه که
بله.
آقا یه فیلمی اومده اسمش مثلا 300، این داره به ایرانی‌ها خوش میده فلان واسه اینا، خب مواجهه نقادانه ما همچین اثری هم اونجا رو زاغسازی بچه ها میشه، یا شما باز میگم توی تربیت چون اطلاع بر چیز مدار و اصول تربیت اسلامی میخواین جلو برین، یه جاهایی مواجهه بچه ها با آسیب ها یا حالا ولنگاری ها یا هر عنوانی مثلا جایز نمیدونید، یعنی میخواین روی کردتون چی
بیه؟ ببینید این یه نکته من عرض کردم.
آه، اول اصلا نکنه زمان میشه
مراجعه مانده. این از اون نکاتی هستش که عرض کردم با یک سری
آخر باشه
یه سری سنت های خوبی در امر تربیت داریم که به نظرم اونها رو میتونیم تصوری بدیم به بحث تربیت رسانه‌ای. مثلا داستان معروفی هست از مقدس اردبیلی که میگفتن که چه شد که به این مقامات رسیدی؟ گفت من از اوان نوجوانی یک دریچه به قلبم گذاشتم که نذاشتم خیلی از خطورات نادرست وارد قلبم بشه. بذار طبیعتا خیلی سخت نبود که بخوام اینها رو از قلبم از ذهنم خارج بکنم. آره. کارم کار سخت و پیچیده نبود، لازم این مقامات رسیدم. این حرفی که الان متاسفانه رایج شده که بذارید بچه‌ها تجربه کنن، نوجوان‌ها تجربیات مختلف رو باید داشته باشن، به نظرم حرف دقیق تربیتی نیست. حالا ممکنه ببینید تو فضای رسانه‌ای مثلا ببینید اصلا تو بحث فیلمسازی این مبنایی هستش که دایه دارانی دارد که آقا که گفته فیلمساز لزوماً بایستی زیاد فیلم ببیند.
نه اینو بدیهی فکر میکنن، یعنی مثلا فکر
بدیهی
میدونن، مثلا یکی از جملات بدیهی که میخوای خیلی کتاب خوبی بنویسی باید خیلی کتابای زیاد خونده باشی، اگه میخوای موسیقی خوبی بسازی باید خیلی موسیقی شنیده باشی، اگه میخوای هم شعر خوب بگی باید خیلی شعر خونده. یعنی اینو کاملا تو هم قاعده مثلا این از کوزه هم قرون تراوتی در روز مثلا با این فرض که تو درون تو باید پر از شعر بشه که شعر مثلا خارج شه، درون تو باید پر از سینما بشه که سینما خارج شه، و ما میبینیم که این حرف
دقیقی نیست. آره یعنی میگم دایه داران جدی از خود اهالی سینما داره این حرفا، نه اینکه مایک اپ بیرون بزنه
که مثلا میگن که درونتون حالا اینکه خودم شخصا درون تو باید پر از داستان بشه که سینما از تو خارج شه، یعنی اتفاقا میخوای فیلم خوب بسازی برو داستان زیاد بخون.
بله بله،
نه اینکه برو هر فیلم خوب بسازی،
یعنی پر قصه باشه خیلی مهمتر از اینه که مثلا ذهنت پر از تکنیک باشه. سینما تکنیکه، بخش عمدش تکنیکه، قصه خیلی مهمه، شاید کتاب خوندن بیشتر تاثیرگذار باشه مثلا آدم. مضاف بر این که حالا به نظرم تو این قابل تسری به همه حوزه ها نیست، شاید برای نویسنده شدن باید زیاد کتاب خواند، ولی لزوما برای فیلمساز شدن، چون ببینید این مهم هستش که پیشینه معرفتی که فیلمساز و هنرمند برای اون اثر هنری در درون خودش داره برای اینکه یک کار هنری رو شروع بکنه، پیشینه معرفتی چیه. یه وقتی مواجهه با یک اثر هنری اون طهارت باطنی هنرمند رو اساساً میگیره و اون طهارت باطنی وقتی از بین بره دیگه شما نمیتونی اثر فاخر و پاک بسازی.
شما نه یه اصطلاحی استفاده کردید که این اصطلاح ربطی به عالم هنر و رسانه نداره، شما میگید طهارت باطنی هنرمند.
بله
ببین کلمه هنرمند شما میفهمید یعنی کسی که داره کار هنری میکنه. طهارت باطنی دقیقاً یعنی چی؟
ببینید
نه نه میخوام خیلی دارم تکنیکال چون داریم آموزش میدیم به دیگران این طهارت باطنی چیه دقیقاً.
ببین اساساً اثر هنری تراوشات درونی زاغه هنرمند هستش که وقتی میشه نقاشی، یه وقتی میشه فیلم، یه وقتی میشه کتاب، یه وقتی میشه شعر. این تراوته وقتی سرچشمه یک سرچشمه پاکی باشه طبیعتاً این تراوشه تراوش پاکی خواهد بود. وقتی سرچشمه سرچشمه ناپاکی هستش به نظرم خیلی تو آثار هنری این کاملا قابل بررسیه دیگه. یعنی شما میبینید که تا یک نویسنده‌ای که طهارت باطنی نداره چقدر متنش متن مستهجنیه.
چه لایه‌های اخلاقی و تربیتی توی مثلا اثرش کمتر بروز پیدا می‌کنه و از اون طرف لایه‌های ضد اخلاقی و ضد تربیتی توش باز این نکته است دیگه. می‌خوام بگم شما دارید از نگاه تربیت نگاه می‌کنید به رسانه.
از منظر تربیتی دارید.
مثلا به یه هنرمند روش می‌خوام صحبت کنم می‌خوام بگم
شاید اصلا بله بله.
یا مثلا خب ویژگی منه دیگه. این ویژگی من که دو اصلا خراب میشه این ویژگی هم طرفدارایی داره. طرفدارش هم خاطر که میاد.
ببین مثلا تو کتاب تو نویسنده یا رو خود تو کتاب نه تو یادداشت و نقد و اینها کاملا این شخصیت رو نویسنده مثلا میبینی بعضی از نقدها چقدر نقد نجیبیه قل و غم نمی کنه به خاک و خون نمی کشه مثلا اون چیزی رو داره نقد می کنه معلومه این یه شخصیت اخلاقی نشسته این نقد رو نوشته تو قلمش این جلوه پیدا کرده لذا آره تو بحث مواجهه با آثار نه این که بچه ها باید تجربیات مختلف رو داشته باشن رو واقعیتش ما تجویز نمیتونیم چون بعضی هاش اثرات مخربی داره بعضی تجربیات حتی یک بارش هم زیاده خصوصا تو سن نوجوانی که بالاخره ذهن بچه ها مدام در حال جولان هستش تو حوزه های مختلف لذا مثلا دیدن یک صحنه شنیدن یک صدا دیدن یک تصویر اینها ممکنه تا مدت ها اثر مخرب داشته باشه